هروار د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. سلام سلطان.
وعلیکم سلام، تشکر و تکل صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در آغاز گزارش های مجله خبری صبح امروز سه شنبه 4 میزان و 25 سپتامبر خواهید شنید که نمایندگان افغانستان، امریکا و هند در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد گفتگوهای استراتژیکی را با هم انجام میدهند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. در اثر یک حمله درون یا تیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی دیروز حداقل 3 تن را کشته شدند. و نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه دیروز راجع به مسافرت اخیر خود به این کشور به شورای امنیت ملل متحد معلومات داد. تفصیل اخبار. قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. این گفتگوهای استراتژیک که برای نخستین بار میان کابل، دهلی نو و امریکا انجام می شود به سطح معاونین وزیران خارجه خواهد بود. رسانه‌های هند به حواله منابع دیپلماتیک این کشور گفتند که امریکا همچون گفتگوهای سه جانبه را با پاکستان نیز در نظر دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. اداره نی برای حمایت رسانه‌های آزاد قیوداتی را که در شرق افغانستان بر روزنامه‌های پاکستانی وضع شده است غیر قانونی خواند. وزارت داخله افغانستان هفته گذشته ورود روزنامه‌های پاکستانی به ولایت شرقی افغانستان را ممنوع قرار داد. این وزارت می‌گوید که این روزنامه‌ها علیه منافع ملی افغانستان تبلیغات می‌کنند. ولی اداره نی میگوید که این قیودات با ماده 34 قانون اساسی افغانستان تناقض دارد و منع ورود روزنامه ها کار وزارت اطلاعات و فرهنگ است نه وزارت داخله. در اثر یک حمله درون یا تیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی دیروز حداقل 3 تن را کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا شود تایید کردند که 2 راکت بر یک منزل در قریه داوار موساکی در وزیرستان شمالی اصابت کرد. این مقامات تعداد کشته شدگان را 5 تن خوانده، گفتند چند تن از این کشته شدگان اتباع خارجی هستند. جزئیات بیشتر در مورد رقم دقیق قربانیان خارجی در این حادثه و ملیت آنها داده نشده است. اخضر ابراهیمی، نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، دیروز راجع به مسافرت اخیر خود به این کشور به شورای امنیت ملل متحد معلومات داده، گفت اوضاع در سوریه در حال ناگوار شدن است.
I think there is no disagreement anywhere. But the situation in Syria is...
فکر میکنم همه در همه جا توافق دارند که حالات در سوریه خیلی بد و رو به بدتر شدن است. این یک تهدید برای منطقه و برای صلح و امنیت در جهان میباشد. ابراهیمی در دمشق با رئیس جمهور بشار الاسد و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه ملاقات کرد. ابراهیمی دیروز گفت حکومت سوریه به این باور است که حدود 5000 جنگجوی خارجی در این کشور فعالیت دارند و حکومت سوریه به طور روز افزون این جنگ را دسیسه از خارج عنوان می کند. ابراهیمی گفت مردم سوریه با بحران کمبود مواد غذایی نیز روبرو هستند. ایر ترین کوزین، رئیس برنامه غذایی جان، روز دوشنبه گفت تعداد کسانی که در سوریه به کمک‌های غذایی نیاز دارند در ماه اپریل امسال 250 هزار نفر بودند و اکنون به 1.5 میلیون نفر رسیدند. شرکت الکترونیک اپل دیروز گفت در 3 روز اول که آیفون 5 وارد بازار شد 5 میلیون آن فروخته شده است. آیفون 5 یا آخرین مدل تلفن‌های موبایل شرکت اپل روز جمعه گذشته در بازارهای 9 کشور دنیا به شمول امریکا، ژاپن و فرانسه عرضه شد. قرار است آیفون 5 تا پایان این هفته در 22 کشور دیگر و تا پایان سال جاری در بازارهای 100 کشور جهان عرضه شود. آیفون 5 نسبت به مدل‌های قبلی آیفون کوچکتر، نازکتر و قوی‌تر است. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت انتخابات اخیر پارلمانی در بلاروس نه آزاد و نه هم عادلانه بود. با گفته این سازمان در این انتخابات که هیچ نماینده اپوزیسیون برنده یک کرسی در پارلمان نشد، از آغاز رقابت اصلا وجود نداشت. رئیس هیئت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا آنتونیو میلوژوسکی دیروز گفت عدم موجودیت بی‌طرفی در جریان انتخابات اعتماد مردم بالای پروسه رای‌دهی را عمیقا خدشه‌دار ساخت. مقامات بلاروس گفتند 74% رای‌دهندگان در این انتخابات سهم گرفتند، ولی اپوزیسیون این رقم را خیلی کمتر می‌داند. تیم نظارتی که از سوی اداره کشورهای مشترک المنافع به رهبری روسیه به بلاروس فرستاده شده بود، این انتخابات را آزاد، عادلانه و در هماهنگی با قوانین ملی بلاروس خواند. و خبر اخیر این که مقامات جمهوری چک دیروز گفتند دو نفر را در ارتباط با قضیه اخیر زهری ساختن شراب‌ها در این کشور که حداقل 25 نفر را هلاک ساخت، دستگیر نمودند. گفته می شود شراب‌های با فیصدی زیاد الکل اخیراً با ماده به نام میتانول مخلوط شده بود که این موضوع باعث مرگ و کور شدن دهاتن در جمهوری چک شد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا میشنویم. قرار است در حاشیه اجلاس عمومی اسامبله ملل متحد نمایندگان افغانستان، امریکا و هند مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام دهند. گزارش مفصل در این باره داریم و نظر کارشناس افغان وحید مژده را هم در این مورد میشنویم. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگویند که میزان حملات مخالفین در این اواخر کاهش یافته است. وزارت امور داخلی افغانستان از کوشش ها به منظور توزیع فرم های تثبیت هویت در سراسر این کشور خبر می دهد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و گزارش از تازه ترین حمله تیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی داریم و مطلب هم راجع به انکشافات اخیر در سوریه. با ما باشید. قرار است در حاشیه اجلاس عمومی ملل متحد، اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد، نمایندگان افغانستان، امریکا و هند مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام دهند. گفته می شود اتحاد استراتژیک بین هند، افغانستان و امریکا نگرانی های جدی پاکستان را به همراه خواهد داشت و هم کشور چین را که اهداف درازمدت اقتصادی در افغانستان دارد به نحوی متاثر خواهد ساخت. رسانه‌های هندی از قول منابع دیپلماتیک گفتند که امریکا با پاکستان نیز جلسه مشابه خواهد داشت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که یک دیالوگ استراتژیک بین معاونین وزارت‌های خارجه آمریکا، هند و افغانستان صورت می‌گیرد. اعلان دایر شدن چنین یک جلسه را در آغاز این سال وزرای خارجه هند و آمریکا در جریان اجلاس استراتژیک میان دو کشور نموده بودند. دلی جدید با واشنگتن گفتند هدف این بحث‌های سه جانبه ابراز حمایت دو طرف از تلاش‌هایشان در افغانستان می باشد. کارشناسان افغان می گویند این بحث‌ها میان مقامات هند، آمریکا و افغانستان نگرانی‌هایی را در پاکستان به همراه خواهد داشت. وید مژده، کارشناس امور سیاسی افغان، می گوید
گرچه که عرض نوع نزدیکی میان افغانستان و هند برای پاکستان یک نگرانی هست و مایه نگرانی میتونه باشه، اما در اینجا قضیه میتونه که شکل دیگه رو به خود بگیره. همونطور که میدانیم چین یک قدرت اقتصادی بزرگ دنیا هست و در حال توسعه هست. در هر جایی که معادن باشه و منابع طبیعی باشه، چین در اونجا میخواد که از او استفاده بکنه و در این حال این نگرانی برای ایالات متحده آمریکا هست و میخواد چین کنترل بکنه، مخصوصا در افغانستان که گفته میشه مقدار زیادی از معادن در این جهت معادنی که برای چین بسیار ضرور است. از این سبب داخل شدن هندوستان در بازار افغانستان در اکتشاف معادن و اینا در حقیقت نوعی بتونه محدودیت برای چین ایجاد بکنه. در اینجا بیشتر ما فکر میکنم که قضیه همین است، یعنی مهار چین تا حدی که امکان داشته باشه و همونطوری که میدانیم چین و هند با هم رقیب هم هستند. البته این مسئله میتونه موجب نگرانی پاکستان هم باشه به خاطر اینکه نفوذ هندوستان در افغانستان میتونه رفیقت یک نوع ممانعت برای پاکستان هم ایجاد بکنه.
هند و ایالات متحده تاکید دارند که هدف این دیالوگ استراتژیک آوردن فشار بالای پاکستان نیست. منابع دیپلماتیک گفتند که آمریکا جلسه مشابهی را با پاکستان هم دایر خواهد کرد.
دوستان عزیز، شنیدید که در حاشیه اجلاس ملل متحد در آمریکا نمایندگان افغانستان، آمریکا و هند مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام می‌دهند. کارشناسان امور سیاسی میگویند چنین یک جلسه استراتژیک انگیزه های سیاسی و اقتصادی دارد و به شکل مستقیم اهداف درازمدت چین در افغانستان را هم متاثر خواهد ساخت. چین و هند از رقبای درازمدت همدیگرند و پاکستان در این اواخر روابط سیاسیش را با چین افزایش داده است. اینکه نزدیک شدن پاکستان با چین و یک اتحاد استراتژیک بین هند، آمریکا و افغانستان برای آینده این کشور چه تأثیراتی را در بر خواهد داشت، در مصاحبه میشنوید که همکار زرغونه منگل با وحید مژده، کارشناس امور سیاسی، در میان گذاشته است.
آقای مژده، ایجاد یک مثلث استراتژیک که امریکا، هند و افغانستان به چی معناست؟
همونطور که می‌دانیم چین یک قدرت اقتصادی بزرگ دنیا هست و در حال توسعه هست. در هر جایی که معادن باشه و منابع طبیعی باشه، چین در اونجا می‌خواد که از او استفاده میکنه و در این حال این یک نگرانی برای ایالات متحده آمریکا هست و میخواد چین را کنترل بکنه، مخصوصا در افغانستان که گفته میشه تعداد مقدار زیادی از معادن در اینجا هست، معادنی که برای چین بسیار ضرور است. از این سبب داخل شدن هندوستان در بازار افغانستان در اکتشاف معادن و اینا در حقیقت نوعی بتونه محدودیت برای چین ایجاد بکنه.
در صورتی که پاکستان متحد نزدیک چین باشه و آمریکا هم از رقبای سرسخت چین از و آمریکا و افغانستان اتحاد داشته باشند، شما این آینده افغانستان در صورت نزدیک بودن بیش از حد پاکستان و چین چطور پیش بینی میکنین؟
بله، همونطوری که میدونیم چین بزرگترین سرمایه گذاری ها را در پاکستان هم داره. بندر گوادر در سرحد میان ایران و پاکستان در دهانه خلیج فارس واقع است که چین در اونجا سرمایه‌گذاری بزرگی را کرده و این منطقه برای چین بسیار با ارزش است به خاطر اینکه به هر حال تنگه هرمز به این منطقه نزدیک است و در حقیقت گلوگاه غرب که از این مسیر در حقیقت بیشترین نفت به طرف غرب میره. پس چین در یک موقعیت استراتژیک قرار گرفته. مهار چین، همونطور که پیشتر گفتم، برای آمریکا بسیار مهم است به خاطر این بلند پروازی هایی که چینایی ها دارند در این منطقه. در این حال در داخل افغانستان هم نیاز به یک تعادل هست بین دو قوتی که در این منطقه هستند، در حال که همسایه است با افغانستان، یعنی پاکستان و همچنان هندوستان. پس میتونه که عوامل مختلفی سبب شود که چنین یک یعنی پیمان استراتژیک یا در حقیقت مذاکرات استراتژیک چندین هدف داشته باشه. یعنی ما فقط یک هدف که فکر کنیم که بر علیه پاکستان است، چنین چیزی را ما فکر نمی‌کنیم باشه. به هر حال این مسئله میتونه که سبب نگرانی برای پاکستان باشه و در کوتاه مدت لااقل همچنان پاکستان نسبت به اوضاع افغانستان حساس نگه داره و به ناامنی ها در افغانستان یعنی در حقیقت دامن میزنه.
آقای مژده، از گپای شما تو استنباط میکنم که گویا هدف شما ای است که انگیزه های اقتصادی بیشتر عقب امی اتحادهای نو استراتژیک در منطقه قرار دارن. در مورد انگیزه های سیاسی بگوین.
بله، در مورد انگیزه های سیاسی باید عرض کرد که به هر حال چین و هند دو قدرت اصلا در این منطقه که با هم سرحد هستن و همچنان میدانیم که در گذشته اینا یک بار هم با هم درگیر شدن در یک منازعه مرزی. اما امروز بزرگترین تجارت این کشورها با هم دارن. در نتیجه این تجارت است که یا تبادلات و معاملات اقتصادی است که دیگه او امکان برخورد مستقیم و مصالحانه بین چین و هند دیگه امکان پذیر نیست. بنابراین باز هم مسائل سیاسی در این منطقه تحت نفوذ یا تحت تأثیر مسائل اقتصادی به هر حال قرار داره. همونطور که بیشتر گفتم در اینجا یک مسئله دیگه هم وجود داره، موضوع اینکه ایران برای هند بسیار ارزش داره، بندری که در بلوچستان ایران است، این بندر باید در چابهار باید در اختیار هند باشه، یعنی هند در اینجا هم سرمایه گذاری بکنه که تا بتونه یک تعادل بین سرمایه گذاری که چین در بندر گوادر کرده و چابهار ایران با وجود ده. اینا تماما مسائلی هست که میتونه هم مسائل سیاسی باشه و یعنی در شرایط فعلی ما میبینیم که مسائل سیاسی هم تحت شعار مسائل اقتصادی هست در این منطقه.
وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه بود که راجع به گفتگوهای استراتژیک امریکا، افغانستان و هند و پیامدهای آن صحبت کرد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. اداره نئی برای حمایت رسانه های آزاد قیوداتی را که در شرق افغانستان بر روزنامه های پاکستانی وضع شده است غیر قانونی خواند. در اثر یک حمله درون یا طیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی دیروز حداقل 3 تن رو کشته شدند. نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه دیروز راجع به وضعیت این کشور به شورای امنیت معلومات داد. و شرکت الکترونیک اپل دیروز گفت در 3 روز اول که آیفون 5 وارد بازار شد 5 میلیون آن فروخته شده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم امید مرزبان برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد بیش از 50 عسکر بریتانیایی و آمریکایی در سال جاری از سوی عساکر و پلیس افغان کشته شدند. بنوشته روزنامه، از این حملات که رخنه کردن طالبان در میان پلیس و نیروهای افغان عنوان می شوند، با بررسی و رقابت می توان جلوگیری کرد. ولی روزنامه می گوید که در ارتباط به این موضوع استفاده کلمات طالبان، پلیس و یا بررسی گمراه کننده است و تصویر درست از واقعیت ارائه نمی کند. روزنامه می افزاید که برای درک کردن انگیزه های این حملات که اکثریت مهاجمان آن جا به جا کشته شدند، به نظر می رسد که تنها یک چهارم آن می تواند با طالبان ارتباط داشته باشند. فاینانشال تایمز می نویسد که پلیس افغانستان با عجله و سرعت زیاد از شبه نظامیان تشکیل شده است که چندان آموزش ندیدند. نویسنده مقاله که با یک واحد نظامی پلیس در سال گذشته در هلمند دیدار کرده می نویسد که 92% سربازان این واحد پلیس نام خود را نوشته کردن نمی توانستند و تا رقم 10 هم حساب درست را نمی فهمیدند. روزنامه می نویسد این ماموران در 5 هفته چیز کم بیشتر از استعمال اسلحه و اساسات نویسندگی را فرا می گیرند. روزنامه می نویسد که 30% کسانی که استخدام شده بودند در سال جاری صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک کردند و با در نظر داشت این که ماهانه تا 10,000 نفر استخدام شدند، گزینه بررسی و تدقیق در جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی افغان جدی به نظر نمی رسد. فاینانشال تایمز می نویسد که فاصله میان آنچه طراحان این پالیسی می گویند و آنچه واقعیت است یک امر معمول بوده و وقت آن فرا رسیده که ما در افغانستان با واقعیت ها برخورد کنیم. بنوشته فاینانشال تایمز، غرب با یک وضعیت ناامید کننده و یک گزینه غیر قابل تحمل در این کشور روبروست. روزنامه می نویسد که سوال در اینجاست چرا سیاستمداران و نظامیان از مدتها اصرار داشتند که وضعیت بهبود خواهد یافت. ما توسط اصطلاحات گمراه کننده از واقعیت‌های افغانستان دور نگه داشته شدیم، ولی همه ملامتی باید به گردن غرب انداخته نشود. افغانستان یک کشور نادار و دچار اختلافات می باشد و از صدمه‌های روانی جنگ رنج می برد. فاینانشال تایمز می نویسد که حکومت افغانستان و کشورهای همسایه چون پاکستان هم باید مقصر دانسته شوند. نشریه فارن پالیسی هم موارد حملات عساکر افغان بر متحدان ناتو را بررسی کرده می نویسد که آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در واکنش به چنین حملات هفته گذشته تصمیم گرفت که عملیات مشترک خود با قوای افغان را کاهش دهد. نشریه می نویسد این تصمیم که همزمان با نشر یک فیلم توهین‌آمیز که جهان اسلام را خشمگین ساخت و 2 مورد حمله نیروهای افغان بر عساکر خارجی که 6 کشته به جا گذاشت اتخاذ شد قابل درک می باشد. نویسنده این مقاله فارن پالیسی که افسر سابق قوای خاص آمریکا و پژوهشگر مؤسسه مطالعات آمریکای جدید است، میگوید که مشکل حملات داخلی یک چیز غیر معمول و خارج از تصور نیست و هم فقط به افغانستان اختصاص ندارد. او میگوید که به حیث آموزگار قوای خاص همیشه در نظر داشته است که برخی عساکر امکان دارد هنگام آموزش و یا محاربه اسلحه خود را به سوی همقطاران خود نشانه گیرند.
ساعت 7:50 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ISF یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگویند که میزان حملات مخالفین مسلح در افغانستان در ماه آگوست امسال نسبت به ماه آگوست سال گذشته 9% کاهش یافته است. سخنگوی ISF روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت کرده گفت که سطح حملات شورشان در 7 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در مناطق مربوط به فرماندهی صاحبی مرکز نیز 17% کاهش یافته است. آقای کتس گفت که فرماندهی صاحبی مرکز به طور کامل تحت پوشش روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی قرار گرفته است، اما وی واضح نساخت که این فرماندهی کدام مناطق را در بر می‌گیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برهم زدن تحرک مخالفین مسلح، قبراندن آنان از مناطق شهری و افزایش قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغان را ISF از علت‌های کاهش میزان حملات مخالفین مسلح در این کشور می‌خوانند. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی ISF، می‌گوید سطح حملات مخالفین مسلح در ماه گذشته میلادی نسبت به آگوست سال 2011 میلادی 9% و در مقایسه با ماه آگوست سال قبل آن به 60% کاهش یافته است. آقای کتس که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد همچنان گفت فرماندهی صحاوی مرکز نیز از ماه جنوری تا آگوست امسال شاهد کمترین حملات شورشیان بوده است.
مهم است یادآور شویم که رقم حملات مخالفین مسلح در ماه آگوست نسبت به آگوست سال گذشته 9% پایین آمده است. اگر آن را با آگوست سال 2010 میلادی مقایسه کنیم، حملات مخالفین 33% کاهش پیدا کرده است. فرماندهی صحاوی مرکز که کاملا شامل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی شده است، شاهد پایین‌ترین رقم حملات شورشیان نسبت به سایر فرماندهی‌های صحاوی بوده است. حملات مخالفین مسلح از ماه جنوری تا آگوست امسال در مقایسه به عین زمان در سال 2011 در فرماندهی صحاوی مرکز 17% کاهش داشته است.
اما سخنگوی ISF به طور واضح نگفت که فرماندهی صحاوی مرکز کدام مناطق افغانستان را در بر می‌گیرد. جنرال کاتس علاوه کرد که مخالفین مسلح هنوز هم بیشتر از ماین‌های کنار سرک و مواد منفلق نشده برای رسیدن به هدفشان استفاده می‌کنند، که به گفته نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان بیش از 60% تلفات غیر نظامیان که مخالفین مسلح مسئول آن شناخته می‌شوند ناشی از انفجار ماین‌های جاسازی شده و مواد منفلق نشدند. سخنگوی ISF در بخش از صحبت‌هایش گفت با آنکه به اساس احصایه آنان در حملات ماه آگوست مخالفین مسلح در افغانستان کاهش آمده است، اما به گفته وی ممکن در برخی از بخش‌های این کشور حملات شورشیان افزایش کسب کرده باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت امور داخلی افغانستان از کوشش‌ها به منظور توزیع فرم‌های تثبیت هویت در سراسر این کشور خبر می‌دهد. به گفته وزارت امور داخلی، این پاسپورت‌ها یا پاسپورت‌های مجوزهای سفر صحابی با پاسپورت‌های هویت و یا تذکره تابعیت هیچ گونه ارتباط ندارد. شماری از کارشناسان افغان از این اقدام وزارت داخلی استقبال می‌کنند. منیجر دیوا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیش از این فرم‌های تثبیت هویت که به نام پاسپورت صحیات می‌شوند، با باشندگان ولایت‌های کابل، هرات، بدخشان و قندوز توزیع شدند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید اگر باشندگان یک منطقه دارای پاسپورت صاحب باشند، موجودیت این پاسپورت در نزد آنان در بخش تامین امنیت همان منطقه و پلیس کمک می‌کند. نجیب الله نگزاد، یکی از سخنگویان این وزارت، به رادیو آزادی گفت که پاسپورت صاحه هیچ ارتباطی با پاسپورت هویت و یا تذکره تابعیت ندارد.
این فرم ها فرمایی است که در اونجا شهرت مکمل کسی که در اون خانه زندگی میکنه یا مالک خانه است یا گروی است یا اینکه کرایی است در اونجا درج میشه و این از طرف امو وکلای گذر مربوطه تایید میشه و یک کافیش به اختیار پلیس هم قرار داده میشه. این فقط یک اسنامی است که نشان دهنده حضور یک کسی در یک قریه، در یک منطقه، در یک ناحیه. این برای عبور از ساحه و از مرز و از این ولایت به ولایت هیچ معنا نداره.
وزارت داخله میگوید تلاش میکنند تا فرمهای تثبیت هویت را به باشندگان سراسر افغانستان توزیع کنند. در حال حاضر قرار است توزیع این فرمها در ولایت بلخ آغاز شود. پیش از این نگرانی های وجود داشتند که توزیع فرمهای تثبیت هویت که به نام پاسپورت ساحه یاد میشوند در ولایت بلخ آغاز تجزیه افغانستان و زمینه سازی برای ایجاد نظام فدرالی است. اما وزارت داخله این کشور این نگرانی ها را به جا می داند. در این حال شماره از کارشناسان امور امنیتی از این اقدام وزارت امور داخله استقبال می کنند. با باور این افراد توزیع فرمهای تثبیت هویت برای افغانها نیروهای امنیتی را در بخش برقراری امنیت در کشور یاری می رساند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت امور داخله:
اگر این فرم ها به خاطر گسترش ساحه امنیتی میان مردم توزیع می گردد، این یک گام مفید است و در آینده بالای امنیت تأثیرات زیادی خواهد داشت. اما نگرانی ما اینجاست که ممکن پلیس افغان در انجام این کار با مشکلات روبرو شود.
این کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که ممکن افراد و یا کشورهایی که نمی خواهند در افغانستان صلح برقرار شود در توزیع این فرم ها برای پلیس افغان مانع ایجاد کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات پاکستانی میگویند در حمله‌ای که دیشب از سوی طیاره بی پیلوت در مربوطات میرعلی وزیرستان شمالی رخ داد، 5 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتنگاه از پشاور می‌شنویم.
طیاره بی پیلوت آمریکایی یک بار دیگر منطقه قبایلی وزیرستان شمالی را آماج قرار داد. بر اساس راپورهای منابع دولتی و استخبارات پاکستان در محل، طیاره بی پیلوت آمریکایی دیشب منزل مسکونی را در نزدیکی مربوطات میرعلی مورد حمله قرار داد که تیان 5 تن کشته شدند. یک مسئول امنیتی در محل که نخواست نامش افشا گردد، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد گفت این حمله از سوی طیاره بی پیلوت با پرتاب دو راکت بالای منزل مسکونی در منطقه موسکی در نزدیکی مربوطات میرعلی به وقوع پیوست و این منزل هدف قرار گرفته را پایگاه طالبان محلی خواند، ولی در مورد اینکه آنها وابسته به کدام گروهند معلومات نداد. مسئول دولتی محل تعداد کشته شدگان این حمله را افتن گفت. این در حال است که بعض از منابع آزاد در محل میگویند در جمع کشته شدگان اتباع خارجی نیز شامل میباشند، ولی منابع دولتی موجودیت اتباع خارجی را در جمع کشته شدگان تا هنوز تایید نموده است. ناگفته نماند که حمله مذکور دومین حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی تا 3 روز گذشته بالای وزیرستان شمالی میباشد. در حمله‌ای که به روز شنبه بالای یک موتر در مربوطات دتخیل صورت گرفته بود، 3 تن از طالبان محلی دیگر کشته شده بودند. وزیرستان شمالی ناامن‌ترین منطقه قبایلی پاکستان است که مرز با افغانستان میباشد. بعد از آن که ایالات متحده آمریکا برای بار نخست در سال 2004 میلادی اولین بار با استفاده از طیاره بی پیلوت بالای وزیرستان جنوبی حمله نمود و موفق به کشتن نیک محمد وزیر، یک تن از قماندانان ارشد طالبان گردید، جنگجویان مستقر در وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی پناه بردند. اکنون وزیرستان شمالی پناهگاه افراد وابسته به شبکه القاعده، شبکه اقانی و دیگر تنظیم‌های طالبان محلی خوانده می‌شود. دولت پاکستان بارها از ایالات متحده آمریکا خواهان توقف این عملات گردیده است. مقامات پاکستانی عملات طیاره‌های بی پیلوت را علت اصلی تنش‌ها میان اسلام‌آباد و واشنگتن خوانده و ادعا می‌کنند که در این عملات بیشتر افراد ملکی تلف می‌شوند، در حالی که ایالات متحده آمریکا عملات مذکور را مؤثرترین راه از بین بردن جنگجویان مستقر در مناطق قبایلی این کشور می‌دانند. قابل یادآوری است که حمله دیشب سومین حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی در ماه جاری بالای وزیرستان شمالی میباشد. کشته شدگان عملات ماه جاری اما جنگجویان محلی بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش حمله اخیر در وزیرستان شمالی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. از اینکه به علت زیقی وقت نتوانستیم گزارش انکشافات سوریه را برایتون بشنوانیم معذرت میخواهیم، اما این گزارش را وعده میدهیم که در برنامه ساعت 9 خواهیم داشت.